به نام خدا و با سلام و صبح همیتان بخیر به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. هفت و سی دقیقه به وقت کابل است. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 25 مه حوت سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 16 مارچ سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. دیپلمات ها میگویند سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه درباره افغانستان گفته که ملل متحد به ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان آماده است. یکی از مامورین وزارت دفاع آمریکا به خاطر توظیف قراردادی‌های خصوصی به منظور جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی در مورد ملیشه‌ها در افغانستان و پاکستان مورد بازجویی قرار دارد. دکتر اشرف غنی احمدزی در جریان سفرش به بریتانیا گفته است که مردم افغانستان از حکومت می‌خواهند تا ثبات را به هر صورت ممکن تأمین کند. قمندان نیروهای بین المللی هدف سفرش به ولایت فاریاب را ارزیابی وضعیت عمومی این ولایت در بخش امنیت و بازسازی خوانده است. روند بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان به کشورشان دوباره آغاز شد. به نقل از رسانه‌های ایرانی، فعالیت بزرگترین حزب سیاسی اصلاح طلب در آن کشور ممنوع شده است. وزیر خارجه بریتانیا از چین خواست تا فشارها را بر ایران افزایش دهد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نظر دارد تا در اواخرین هفته سفر به مسکو داشته باشد. و ایالات متحده آمریکا میگوید تا هنوز منتظر پاسخ رسمی اسرائیل در خصوص نگرانیش در مورد اعلام اسرائیل برای اعمار صدها خانه در شرق بیت المقدس است. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. دیپلمات ها میگویند سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه درباره افغانستان گفته که ملل متحد به ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان آماده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد این گزارش بانکیمون را روز پنجشنبه مورد بحث قرار میدهد و هفته آینده در مورد آن به خاطر تجدید ماموریت سازمان ملل متحد برای 12 ماه دیگر در افغانستان رأی خواهد داد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه در مورد افغانستان که به خاطر تمدید ماموریت یوناما برای یک سال دیگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می‌کند، برای ادامه گفتگوهای غیر رسمی از سوی این سازمان با طالبان ابراز آمادگی کرده است. اما وی گفته است که این تماس‌ها باید با دقت و احتیاط به پیش برده شود. در این گزارش که در اختیار آژانس خبری رویترز قرار گرفته آمده است، بان کی‌مون گفته است که ماموریت یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در زمینه تطبیق برنامه‌های مصالحه به رهبری حکومت افغانستان به طور مؤثر کمک کرده می‌تواند. رئیس جمهور حامد کرزی می‌خواهد از طریق این برنامه‌ها با طالبان مسلح در تماس شود و به آنها اعلام عفو کرده است. رویترز می‌نویسد اکثر دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد گفتند این لحن به حیث تقاضای یک چراغ سبز از سوی شورای امنیت برای ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان از سوی مقامات یوناما به شمار می رود که این تماس ها در حمایت از تلاش های حکومت افغانستان قرار داشته باشد. آنها گفتند تاکید بر احتیاط در این امر به این مفهوم است که احتمالاً اطلاعات در این خصوص پنهانی نگه داشته شود و در جلسات رسمی سازمان ملل متحد ارائه نخواهد شد. یک دیپلمات در سازمان ملل متحد برای طرز گفته است که این یک تقاضا برای یک اشاره سره از سوی شورای امنیت می باشد تا گفتگوهای سیاسی پنهانی با طالبان ادامه یابد. به دنبال وضع تعزیرات بر گروه طالبان در سال 1999 گفتگو و تماس با این گروه یک مسئله حساس بوده است. اما دیپلمات ها گفتند با وجود آن که کای ایدن نماینده سابق سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارش های ملاقات با نمایندگان طالبان در شرق میانه را رد کرده، مکررن با طالبان در تماس بوده است. یک دیپلمات ملل متحد برای ترس گفته است کای ایدا بیش از یک بار با طالبان گفتگوهای را انجام داده است. یک دیپلمات غربی دیگر گفته است اعضای عمده پیمان ناتو که سربازانشان در افغانستان می جنگند از تماس های ایدا با طالبان آگاه بودند و با آن مخالفت نکردند. این دیپلمات گفته است ما می خواستیم مطمئن شویم که آنها در هماهنگی با حکومت حکومت افغانستان قرار دارند و کسی مذاکراتی را از طرف خود به تنهایی به پیش نمی برد. این دیپلمات افزوده است به نظر می رسد که شورای امنیت به سرمنشی سازمان ملل متحد در ارتباط به چیزی که او در تلاش آن است چراغ سبز دهد. رویترز می نویسد انتظار می رود که نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان استیفن دی مستو را که به تازگی وارد کابل شده تماس های ایده با طالبان را ادامه دهد.
مطلب بود از اظهارات بانکیمون که از مذاکره غیر رسمی با طالبان در افغانستان اعلان آمادگی کرده است. بر اساس گزارش برنامه های مصالحه رئیس جمهور حامد کرزی از حمایت برخی از اعضای ناتو برخوردار است. هفته گذشته دیوید ملبند وزیر خارجه بریتانیا از افغانستان خواست تا برای رسیدن به صلح با طالبان تلاش های خود را شدت بخشد. اما رویترز می نویسد که ایالات متحده آمریکا در مورد پروسه مصالحه محتاطانه برخورد کرده و نمی خواهد تا زمان در این زمینه با قوت عمل کند که احساس نکرده باشد طالبان را در نتیجه پالیسی جدید رئیس جمهور باراک اوباما از لحاظ نظامی شکست داده است. در هر صورت در گزارش تازه سازمان ملل متحد بر خرابی وضعیت امنیتی در افغانستان نیز آمده است و گفته شده که سال 2009 میلادی پس از سقوط رژیم طالبان بدترین سال از لحاظ امنیتی در این کشور بوده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که رقم تلفات افراد ملکی نسبت به سال 2008 میلادی 14% افزایش یافته و این ارقام به 2412 تن رسیده است که اکثرشان در حملات عناصر مخالف حکومت مانند طالبان کشته شدند. بانکیمون همچنین به طور کل از نظامی شدن تلاش‌ها در افغانستان هشدار داده و خواهان سپردن اکثر ماموریت‌های غیر نظامی به نهادهای ملکی افغانستان شده است.
رادیو آزادی به تاریخ اول حمل شخصیت سال 1388 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه صلح، وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
بله حتما با رادیو آزادی باشین و حتما بشنوین که کی شخصیت سال 1388 شمسی خواهد شد. ساعت 7:37 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارشات در مورد افغانستان را ادامه میدهیم. یکی از مامورین وزارت دفاع آمریکا مورد بازجویی قرار دارد زیرا وی قراردادهای خصوصی را به منظور جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی در مورد ملیشه‌ها در افغانستان و پاکستان توظیف کرده بود. بر اساس گزارش زمانی که مقامات نظامی آمریکا در این مورد آگاهی یافتند قرارداد را فسخ کردند. اما در یک گزارش دیگر گفته شده که در سال 2008 میلادی خود نظامیان آمریکایی این فرد را مسئول برنامه‌ای ساخته بودند که از طریق کمپانی‌های خصوصی معلومات را در مورد مسائل سیاسی و فرهنگ قبایلی افغانستان جمع‌آوری کنند. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
یکی از مامورین وزارت دفاع آمریکا تحت تحقیق قرار دارد زیرا وی قراردادان خصوصی را به منظور جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی در مورد ملیشه‌ها در افغانستان و پاکستان توظیف کرده بود. یک مامور آمریکایی که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است شخص تحت تحقیق مایکل دی فورلانگ نام دارد. این شخص قرارداد جمع‌آوری معلومات استخباراتی را به قراردادان خصوصی داده بود و قرار بود معلومات با نظامیان آمریکا شریک ساخته شود. زمانی که نظامیان آمریکا شک کردند که فورلانگ پول وزارت دفاع را در بخش جاسوسی به مصرف می‌رساند، قرارداد مذکور را از بین بردند. این موضوع اولین بار در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسید. روزنامه به نقل از مقامات نظامی آمریکا میگوید فورلانگ که فعلا در قوای هوایی در ایالات تگزاس آمریکا کار میکند، قرارداد را به قراردادیان فرعی داده بود که سابق برای استخبارات آمریکا کار میکردند. با گفته نیویورک تایمز قسمت از معلوماتی که توسط این قراردادان جمع‌آوری شده بود به خاطر ردیابی و عمله بالای ملیشه‌ها استفاده شده بود. با گفته برایان وایتمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این قضیه دلالت بر این می‌کند که عدس و گمان‌های جدی و سوالات لاجواب در بعضی موارد موجود است که وزارت دفاع را ملزم می‌سازد تا بر بعضی موارد تجدید نظر نماید. مجله تایمز چاپ آمریکا میگوید در سال 2008 میلادی نظامیان آمریکا فورلانگ را مسئول پروگرامی ساختند تا از طریق کمپانی‌های خصوصی معلومات را در مورد مسائل سیاسی و فرهنگ قبایلی افغانستان جمع‌آوری کند. به نقل از مقامات اسوسییتد پرس میگوید قسمت از 22 میلیون دلار این قرارداد تا حال دست نخورده است، زیرا بخش از این پول به نو کارمند ارتباط میگیرد که یا به ایس ترجمان کار کردن و یا معلومات را جمع آوری کردن.
دکتر اشرف غنی احمدزی در جریان سفرش به بریتانیا گفته است که مردم افغانستان از حکومت میخواهند تا ثبات را تامین کند. به گفته آقای احمدزی، حکومت افغانستان باید هم اعتماد جامعه بین المللی و هم باور مردم این کشور را کسب کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم افغانستان اکنون از تصامیمی که بر روی کاغذ گذاشته می شود خسته شدند و میخواهند تا کارها به صورت عملی تطبیق شود.
بیتمادی هر وقت لری کیگی چې موږ عمل کې لمړی د افغانستان خلکو ته وخیو چې د افغانستان دولت او نړۍ والی قوتونه او ماسی چې مرسته کوي په عملی توګه د خلکو په ژوند کې تغییر راوسته شي.
آقای اشرف غنی احمدزی که در انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد رقیب حامد کرزی و هم یک زمان وزیر مالیه بود، حالا آقای کرزی را به حیث رئیس جمهور قانونی افغانستان میپذیرد. او میگوید در حال حاضر مصروف آمادگی برای کنفرانس است که قرار است در بهار سال 1389 در کابل برگزار شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:41 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. استنلی مکریستال قماندان نیروهای بین المللی هدف سفرش به ولایت فاریاب را ارزیابی وضعیت عمومی این ولایت در بخش امنیت و بازسازی خوانده است. بر اساس گزارش ها مکریستال در این سفرش همچنان گفت که به زودی تعداد از سربازان آمریکایی را در فاریاب مستقر خواهد کرد. والی فاریاب در دیدار با قماندان عمومی نیروهای بین المللی قیریزی شهرهای فاریاب بادغیس را برای باشندگان این ولایت نهایت با اهمیت خواند. رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
قماندان عمومی ائتلاف بین المللی در افغانستان جنرال مکریستال در مورد اهداف سفرش در فاریاب به رادیو آزادی چنین گفت:
Well, first to see my old friend and also because Faryab is so important to Afghanistan.
اولی که ما آمدیم که رفیق قدیمی خود ببینم و دومی که چون بعد از 9 ماه است که من به این ولایت سفر میکنم تا بیایم از نزدیک شرایط تحلیل و ارزیابی کرده، چون به خاطر قدم های مثبتی که در راه تامین امنیت و بازسازی و اداره سالم برداشته شود بسیار مهم است در شرایط کنون افغانستان.
همچنان قماندان عمومی ناتو در افغانستان گفت به منظور انکشاف و تامین امنیت بهتر شماری از نیروهای جدید آمریکایی در این ولایت مستقر خواهند شد.
Soon and within the next couple of months and there will be a sufficient number of forces.
بسیار زود در ظرف 2 ماه آینده قوای آمریکایی اینجا خواهد آمد و به اندازه کافی که بتواند که با مشارکت با برادرای افغان خود کار کنه و همچنان با توانمندی های قوای هوایی.
عبدالحق شفق ولی ولایت فاریاب در ملاقاتش با قماندان عمومی ائتلاف بین المللی در رابطه با پیشرفت و انکشافات معلوماتی را نموده، تداوم کار اسفالت شهرهای حلقوی از میمنه تا ولایت بادخیش را در جهت بهبود وضع اقتصاد مردم بسیار مؤثر و ضروری دانست.
در این مسیر به هزاران هزار نفر صاحب کار میشه، محصولات زراعتی و باقی مردم زود به مارکت میرسد. مردم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی و یک امکانات بسیار خوب و کارآمد دسترسی پیدا خواهد کرد.
ولی ولایت فاریاب همچنان گفت این یک ضرورت است که کار قیدیزی شاهراه تا سال 2010 میلادی موفقانه تکمیل گردد. قماندان عمومی ناتو در افغانستان پس از ملاقات با ولی فاریاب با اقشار مختلف مردم در شهر میمنه صحبت کرده و نظریات آنان را در بخش‌های امنیت، بازسازی و انکشافات جویا گردید.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. چه کسی شخصیت برگزیده سال 1388 خواهد بود؟ به تاریخ اول حمل از رادیو آزادی منتظر باشید. بله، با رادیو آزادی باشین و حتما در روز نوروز بشنوین که کی شخصیت سال 1388 خواهد بود. ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. دیپلمات ها میگویند سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه درباره افغانستان گفته که ملل متحد به ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان آماده است. یکی از مامورین وزارت دفاع آمریکا به خاطر توظیف قراردادهای خصوصی به منظور جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی در مورد ملیشه‌ها در افغانستان و پاکستان مورد بازجویی قرار دارد. دکتر اشرف غنی احمدزی سابق وزیر مالیه افغانستان در جریان سفرش به بریتانیا گفته که مردم افغانستان از حکومت می‌خواهند تا ثبات را به هر صورت ممکن تأمین کند. قماندان نیروهای بین المللی هدف سفرش به ولایت فاریاب را ارزیابی وضعیت عمومی این ولایت در بخش امنیت و بازسازی خوانده است. به نقل از رسانه‌های ایرانی فعالیت بزرگترین حزب سیاسی اصلاح طلب در آن کشور ممنوع شده است. وزیر خارجه بریتانیا از چین خواسته تا فشارها را بر ایران افزایش دهد. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نظر دارد تا در اواخر این هفته سفر به مسکو داشته باشد. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره اوضاع افغانستان و پاکستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. مسئولین اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مستقر در پاکستان میگویند که روند بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان دوباره آغاز شده است. به گفته مسئولین از سوی اداره UNHCR برای هر خانواده ثبت شده $100 هم کمک می شود. این برنامه بنابر دلایل امنیتی از نیمه های پارسال متوقف شده بود. در مورد فرشته نگاه از پاکستان گزارش می دهد.
پروسه برگشت مهاجرین به شکل داوطلبانه بوده که مصارف مالی آن را حکومت پاکستان امرو با UNHCR به عهده دارد. در این مورد یک تن از مسئولین بلندپایه افغان کمیشنریت و نام سید جمال به رادیو آزادی چنین گفت:
در هر کال افغان مهاجرین مارچ 15 نا نوامبر آخر
وای میگوید همه ساله پروسه بازگشت مهاجرین افغان به تاریخ 15 مارچ آغاز یافته و تا ماه نوامبر جریان دارد. امیدوار هستیم که امسال تعداد مهاجرین برگشت کننده اضافه تر از سالهای دیگر باشد. انگامی که رادیو آزادی با بازگشت کنندگان در این مورد صحبت نمود، آنها چنین ابراز نظر نمودند:
نه ما مسلمین است، خودم در تجربه زندگی میکنم. اینجا ما تیر کردیم 15 سال. ولی وطن ما آرام شده، میریم در وطن خود زندگی میکنیم. بسیار خوشحال هستم. ما وطن خود ما آرام شده، دیگه مجبور هستیم خوشحال میباشیم به وطن خود. ایدر است که جان وقتی ما خوب شدیم، دولت پاکستان بسیار خوشی میکنه که ما بسیار یعنی خوش اینجا 10 سال 15 سال تیر کردیم، بسیار به خوشی تیر کردیم.
نام عبدالواز. بس پس به وطن خود میریم که بخشد وطن ما آباد شوه، کار کنیم، روزگار کنیم، ناوبنش که ما نبریم وطن چی رقم آباد شوه. مردم بسیار زیاد روان است که به خاطر زی روان است که اینجا خو مسئله حالات او دغه اینجا کاټام نو نمیشه، دغه به خاطر زی میره و مردم او به وطن خود میرین او گرمی هم است که خاطر گرمی هم میرین. مقصد از حکومت پاکستان هم خوشحال هستیم، از عوامش هم خوشحال هستیم، از مردمش هم خوشحال هستیم. بسیار خوب وقت ما تیر شده پاکستان، 30 سال 35 سال ما دیگه در تیر کردیم.
ناگفته نماند که از آغاز پروسه برگشت مهاجرین تا به حال به تعداد 2 میلیون به شکل داوطلبانه به کشور افغانستان بازگشت نمودند. فرشته نگاه، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
مقامات افغان و برخی از کشورهای کمک کننده با افغانستان برنامه تازه‌ای را به هدف آموزش‌های مسلکی به کارمندان گمرک‌ها آغاز کردند. جزئیات تا دقایق بعد. مقامات اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگویند با وجود تلاش‌های دوامدار آنها در راستای از بین بردن فساد در کشور، موجودیت برخی مشکلات باعث کندی کاری این اداره شده است. محمد یاسین عثمانی رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری که بروز دوشنبه در مورد کارکردها و مشکلات این اداره در جلسه عمومی ولسی جرگه صحبت میکرد، نداشتن صلاحیت اجرایوی و کمبود امکانات مالی را از مشکلات عمده این اداره عنوان کرد. اعضای ولسی جرگه میگویند تا زمانی که برای این اداره صلاحیت اجرایوی دادن نشود و عاملین فساد مجازات نگردند، دامنه فساد از کشور برچیدن نخواهد شد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
مقامات اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگویند اگر به مشکلات این اداره توجه صورت نگیرد آنها نخواهند توانست مانع گسترش و از بین بردن فساد اداری در کشور گردند. محمد یاسین عثمانی رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان که بروز دوشنبه برای اعضای ولسی جرگه در مورد کارکردها و مشکلات این اداره معلومات میداد، کمبود امکانات مالی، پایین بودن معاش برای کارمندان و نداشتن محل مناسب برای دفاتر این اداره را به عنوان مهمترین مشکلاتشان یادآوری نمود.
چالش هایی که ما داریم چی است؟ نام و عنوان تحویل و کشال اداره ای و ما بسیار مشکل خواهد است. عدم تناسب بین توالت نام و صلاحیت اداره، اصلا اداره صلاحیت ندارد.
با گفته آقای عثمانی پس از ایجاد این اداره که کمتر از یک سال میگذرد آنها توانستند بیش از 80 قضیه مربوط به فساد اداری و 120 شکایت رسیده به این اداره را مورد بررسی و اجراءات قرار دهند. در همین حال اعضای ولسی جرگه میگویند در صورت مجازات نکردن مجرمین و ندادن صلاحیت اجرایی برای این اداره مشکل فساد اداری در کشور از بین نخواهد رفت. داوود کلکانی یکی از اعضای ولسی جرگه در مورد چنین میگوید:
این قابل توجه است که ما فعلا در افغانستان با مشکل مجازات مواجه هستیم. مجازات هیچ وجود ندارد. کسایی که اختلاس کردند، کسایی که رشوت خوردند، کسایی که در افغانستان خیانت کردند، هم در مناصب هستند، هم در کشورهای خارجی اونا زندگی میکنند با پول افغانستان. ولی نه شما و نه دولت افغانستان و نه ما تانستیم که اونا را به میز محکمه بکشیم.
بسیاری از کارشناسان به این باور هستند که فساد اداری باعث عقب‌مانی افغانستان در تمام عرصه‌ها شده و دولت باید در راستای از بین بردن آن تلاش جدی نماید. دولت افغانستان نیز فساد را مشکل اساسی خوانده و بارها گفته است که به خاطر از بین بردن آن تلاش‌ها جریان دارد.
مقامات افغان و برخی از کشورهای کمک کننده با افغانستان برنامه تازه‌ای را به هدف آموزش‌های مسلکی به کارمندان گمرک‌ها در خصوص جمع‌آوری عواید و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در سرحدات راه اندازی کردند. گفته می‌شود که این برنامه آموزشی بالای 200 تن از کارمندان گمرک‌های کشور تطبیق خواهد شد. احمد جعفر احمدی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات افغان راه اندازی این برنامه آموزشی را یک گام مؤثر در جهت افزایش عواید گمرکات و تشدید روند مبارزه با مواد مخدر در کشور می‌خوانند. گفته شده است این دوره آموزشی به همکاری ایالات متحده آمریکا، کانادا و بانک جهانی به اجرا گذاشته شده است. سید مبین شاه معین بخش گمرکات وزارت مالیه افغانستان در مراسم توزیع اسناد فراغت به 48 تن از فارغان دور اول این برنامه نگرانی عمیق خود را به خاطر معضله فساد اداری در کشور ابراز کرد. آقای مبین شاه از فارغان این دوره آموزشی همچنان خواست از اندوخته هایشان در جهت جلوگیری از فساد اداری در گمرکات کشور استفاده مؤثر نمایند.
این همه اعمال بد از جمله اختلاس که در کشور ما صورت می گیرد فضای اعتماد میان دولت و جامعه را متاثر ساخته است. در صورت که ما و شما کارمندان دولت راه های صداقت را در پیش گیریم، اعتماد سازی میان ما صورت خواهد گرفت و دولت و جامعه منظم ایجاد خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست معاون سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نیز بر مبارزه جدی علیه فساد اداری در گمرکات و مواد مخدر تاکید نمود. انتونی وین تعهد کرد که به خاطر رفع این مشکلات هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد. در این حال سفیر کانادا در کابل که یکی از تمویل کنندگان این برنامه است از کمک‌های بعدی کشورش در این بخش نیز اطمینان داد. این در حال است که نگرانی‌های زیادی به خاطر آنچه موجودیت فساد و جمع‌آوری نادرست عواید در گمرکات کشور خوانده می‌شود وجود دارد و به اساس گزارش‌ها این مسئله باعث شده تا افغانستان عواید اصلیش را از طریق گمرکات به دست نیاورد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:54 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا در منطقه و جهان. حکومت تندرو ایران میگوید که با دنبال سرکوبی احزاب مخالف در این کشور، فعالیت بزرگترین حزب سیاسی اصلاح طلب در ایران ممنوع شده است. سید سولت مرتضوی، معین وزارت داخله ایران، گفته که فعالیت‌های جبهه مشارکت اسلامی ایران توسط دستگاه قضایی این کشور متوقف شده است. خبرگزاری نیمه رسمی اسنا این موضوع را گزارش داده، اما این ادعا به صورت فوری از سوی دستگاه قضایی ایران تایید نشده است. یک اعلامیه جبهه مشارکت اسلامی ایران گفته که حکومت این کشور با ممنوع ساختن ملاقات‌های سالانه این حزب از قانون اساسی آن کشور تخطی کرده است. قرار بود اعضای این حزب سیاسی به تاریخ 11 ماه مارچ با هم ملاقات کنند. دیوید ملبن، وزیر خارجه بریتانیا، از چین خواسته تا فشارها را بر ایران افزایش دهد. او گفته که برنامه هسته‌ای ایران یک تهدید واقعی به حساب می آید و کشورهای بزرگ نیاز دارند تا در یک ردیف قرار گرفته و از تبدیل شدن ایران به یک قدرت دارای اسلحه اتمی جلوگیری کنند. ملبن گفت که در ملاقات با وین جیباو صدر اعظم چین و یانگ جایچی وزیر خارجه آن کشور در مورد چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای ایران که به گفته وی تهدید برای امنیت بین المللی است صحبت خواهد کرد. او در نخستین روز سفرش به چین خواهان جلب حمایت آن کشور برای وضع تحریم‌های بیشتر بالای ایران شد تا به این ترتیب غنی‌سازی یورانیومش را متوقف سازد. ایران همواره این اتهامات غرب را رد کرده و میگوید که برنامه هسته‌ای‌اش برای اهداف صلح‌آمیز راه‌اندازی شده است. ایالات متحده آمریکا میگوید تا هنوز منتظر پاسخ رسمی اسرائیل در خصوص نگرانی‌اش در مورد اعلام اسرائیل برای اعمار صدها خانه در شرق بیت المقدس است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که هیلری کلینتون، وزیر خارجه این کشور، از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، تقاضاهای مشخص را در مورد این پروژه ها و درباره تعهد اسرائیل با گفتگوهای غیر مستقیم صلح با فلسطینیان و میانجیگری آمریکا انجام داده است. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به روز دوشنبه گفت که واشنگتن تا هنوز منتظر پاسخ اسرائیل به هیلری کلینتون است. وی علاوه کرده که اسرائیل یک متحد استراتژیک آمریکا باقی میماند و تعهد آمریکا برای امنیت اسرائیل خدشه‌ناپذیر است. و هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در نظر دارد تا به روزهای 18 و 19 مارچ دیدار از مسکو داشته باشد. انتظار می رود این سفر درباره روند صلح شرق میانه و پیمان کاهش اسلحه استراتژیک یا استارت متمرکز باشد. قرار است کلینتون درباره پیمانی که جانشین استارت یک شود با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. وزارت خارجه آمریکا گفته که به خاطر روند صلح شرق میانه، هیلری کلینتون با بان کیمون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، و کاترین هشتن، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا ملاقات خواهد کرد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا نگاه داریم در مطلب سلطان محمد سرور به مطبوعات غربی.
روزنامه کریشن ساینس مونیتور امریکا می نویسد حملات شب یکشنبه در شهر قندهار که زندان و قماندانی امنیه این ولایت را هدف قرار داد بیش از 85 زخمی و کشته به جا گذاشت. اکثریت قربانیان این حملات به شمول چند نفری که برای یک محفل عروسی در نزدیکی تعمیر قماندانی امنیه جمع شده بودند غیر نظامی بودند و یک سخنگوی طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. روزنامه کریشن ساینس مونیتور می نویسد که حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، پیش بینی کرده است که رسیدن هزاران عسکر تازه نفس آمریکایی به قندهار منجر به تغییر روش های جنگی طالبان خواهد شد. مخالفین تلاش خواهند کرد تا حملات بیشتری بر ادارات دولتی در قندهار انجام دهند. رئیس جمهور کرزی به روزنامه گفته است که طالبان با انجام چنین حملات عمده در شهر قندهار سعی می کنند حضور خود را در اطراف شهر نشان دهند و در این شک نیست که قندهار را بیشتر در مرکز توجه قرار خواهند داد. روزنامه در ادامه می نویسد که وضع امنیتی قندهار در نتیجه رقابت‌های گروه‌های از جنگسالاران، مجرمین و شورشیان برای احراز قدرت در این ولایت در چند سال اخیر رو به وخامت نهاده است. حوادث ترور و انفجار در دو هفته اخیر در قندهار به اوج خود رسید. اما روزنامه گاردین انگلستان در یک مطلب راجع به پاکستان این سوال را مطرح می‌سازد که این کشور بالاخره چه رنگ و وضعیتی دارد. روزنامه می نویسد رسانه‌های جهانی پاکستان را یکی از خطرناک‌ترین نقاط جهان می‌دانند که آماج حملات فرقه‌ای و افراط‌گری مذهبی می‌باشد. اما پاکستانیان متمول می‌گویند که وضعیت چنین نیست. آنها به نوشته روزنامه می گویند که جامعه پاکستان متشکل از مردم است که آخرین مود روز را دوست دارند، به نوترین موسیقی ها گوش فرا می دهند و اشعار تصوف و عرفان را می سرایند. اما روزنامه گاردین می نویسد که پاکستان در واقعیت متشکل از این هر دو شکل و وضعیت و رنگهای میانی می باشد. پاکستان اغلب سالیان تاریخ خود را زیر استبداد نظامیان سپری کرده و مطبوعات کشور کارتونهای هجو آمیز هر یکی از این رهبران را داشته است. گاردین می نویسد که افرادگری تنها به طالبان در صوبه سرحد منحصر نیست، بلکه در اقشاری دیگر جامعه نیز خونریزی هایی دارد. روزنامه در ادامه می نویسد که آینده پاکستان در خور تصمیم گیری نیست. پاکستان با کمک نیاز دارد تا به یک دولت مسالمت آمیز، موفق و ثابت تبدیل شود و کسانی که آماده کمک هستند متحدین خود را میان اقشار وسیع و متنوع جامعه پاکستان خواهند یافت. آنها مردمانی را خواهند یافت که از تی دل می خواهند ثابت سازند که مطبوعات جهانی تصویر درست از پاکستان ارائه نمی کنند.